گرانی من قیمت شما نمیاست قیمت گذاری خیلی خوب باش هر انسانی که در ایران هست مربوط بله ما چکار به این کارو داریم ای بابا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحث این بود که آیا عصمت در ولایت امر اصلا معتبر است به طور کلی، که حالا مقصود این است که ولی امری که میخواد ولایت امر را در زمان غیبت متصدی باشه عصمت درش معتبر است. این را عرض کردیم که مرحوم علامه در تذکره متعرض شرایط امام شده و اونجا یکی از شرایط را عصمت ذکر کرده و برای اینکه شرط از عصمت دو تا دلیل ذکر کرده، یکی قاعده لطف بود که عرض کردیم که قاعده لطف قهرن اختصاص داره به زمانی که امکان داشته باشد اعتبار این شرط، و در زمان غیبت که فرض این است که غیر معصوم اصلا خود متصدی امور باشه هیچ وقت عقل حکم نمی کنه که باید حتما عصمت داشته باشه. و وجه دوم این که ایشون فرموده که آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که واجب است اطاعت از اولی الامر، اولی الامر یعنی کسانی که کار به دستشونه، این هم شامل میشه زمان حضور معصوم را و هم غیر اون زمان را، واجب است اطاعت از ولی امر. اطاعت ولی امر باید ولی امر کسی باشد که به واقع میرسه و اشتباهی و خلافی در اوامرش نیست، و الا چه بسا اگر خلاف اون چرا خدا فرموده امر بکند باید اطاعتش لازم باشه. وقتی لازمش این است که نه حرام خدا از بین بره مثلا، بنابراین باید ولی امر شخصی باشد که خلاف کار نیست و اشتباه هم نمی کنه، باید معصوم باشه. برای این جهت عرض کردیم که این که ادله دلالت کند بر لزوم تبعیت از کسی و از اون طرف اطلاق شامل بشه حتی زمانی رو که اشتباهی در کار باشه، ما این رو داریم در جاهای دیگر هم که به حسب فتوای فقها مسلم است که دلیل اونجا رو شامل میشه و در این حال ممکن است او اشتباه کار باشه. و عرض کردیم مثال معروفش به طور کلی ادله اعتبار خبر ثقه است که به قول آقایون تصدیق عادل واجبه و وقتی واجب شد ممکن است عادل اشتباه کنه، چیز را که فرض کنید که واجب است یه واجب نیست، و وقت تصدیق کنیم این رو باید بگیم واجب نیست و حسب واقع هم که واجب هست چه جور میشه. و همینطور باز از مصادیقش مسئله قضا است که شخص قاضی قولی حکمی که میکنه لزوم تبعیت داره در صورتی که ممکن است که اشتباه کرده باشه، و مسئله خطأ القاضی را خود فقها مطرح کردن و تعبیر این که خطأ القاضی علی بیت المال، اگر اشتباه کند کسی رو بگه بکشندش با این که مستحق اعدام نیست، یا دستش رو قطع بکنند، یا فرض کنید که قصاص کنند و بعد معلوم بشه که جایز نبوده قصاص این، خب اینجا هم چون قاضی حکم کرده است باید این کارو کرد، و همین که چون حکم الله غیر از این بوده اشتباه کرده باید بیت المال رو مسئول پرداخت دیه شد. این شبیهش داریم. و اونجا آقایون این بحث رو کردن که تعبیری که خودشون دارن این است که در مورد زنون که معتبر است، که همون بحث حجیت خبر صحه هست، اگر این با واقع مخالف باشه حکم واقعی چطور میشه، حکم ظاهری چطور میشه، بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو در اصول مطرح کردند و اونجا گفتن که حکم واقعی مثلا ممکن است بگیم به صورت فعلیه و حکم ظاهری مرحله تعجز پیدا میکنه به وجوهی که اونجا ذکر کردن. اینجا هم همونطوری قابل تصویره. و ما طبعا با این توضیحی که عرض کردیم و مقدمه‌ای که گفتیم، اینجا پاسخ استدلالی رو که مرحوم علامه به استدلال شریفه کرده اینطوری میدیم که گفت درست از فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر هر کسی که اختیار اداره امور داشته باشه شامل میشه، و طبعا اگر شخصی که تمام اون شرایطی را که گفتیم باید در اون باشد تا تصدی امور رو بکند که 10-12 ما ذکر کردیم، اون رو شامل میشه، اطاعت از او لازمه. خب این عموم میگه که اطاعت از او لازمه. از اون طرف چون ممکن است که احیانا او دستور بده به چیزی که فرض کنید ترک واجبه، یا به انجام عملی که حرام است دستور بده، فرض کنید بگید با فلان کشور ارتباط برقرار کنید با اینکه به ضرر مسلمه، یا فلان کار رو انجام بدید با اینکه به ضرر مسلمین است، در کارهای کشاورزی یا کارهای صنعتی کار رو بکن به ضرر مسلمینه، و چون که ضرر مسلمین است حرمت داره و چون ولی امر گفته است وجوب داره. اینجا چی میشه؟ اینجا یک عمومی هست که اطیع اولی الامر منکم اطاعت او رو لازم میکنه، و اون دلیل واقعی هم که فرض کردیم ضرر بر مسلمان ها داره حرمتش رو اقتضا میکنه، اون وقت حرمت داره این به لحاظ عنوان واقعیش، که فرض کنید که شعار فرموده چیزی که مضر به مردم باشه حرام است باشه، و وجوب داره برای اینکه این دستور رو دست که انجام بده. روی دو عنوانه، عنوان اطاعت از ولی امر منشه وجوبش میشه، و عنوان واقعی که باعث حرمت یا مثلا وجوب بوده منشه وجوبش میشه. دو عنوانه. و همونطوری که در اون موارد جمع به این حکم ظاهر واقعی گفتن که به عنوان واقعش حکم الله واقعی هست، و عنوان ظاهرش که خبر سره هست حکم الله ظاهری هست، و دو تا حکم با هم مزادن. طبعا یکی از اونها به مرحله مثلا فعلیت هست و این دیگری که به دست ما رسیده تنجزه، یا جورای دیگریش اونجا گفتن. اینجا هم همونطور میشه که اون عنوان واقعیش که مضر به حال مردم بوده این حکم هست باید حرام باشه، مثلا گفته از فلان کار رو انجام بده با اینکه به ضرر داره برای مسلمان، و از اون طرف چون که دستور داده ولی امر اطاعت از ولی امر اطیع اولی الامر واجبه، این وجوب پیدا میکنه. منتها وجوب رو عنوان اطاعت ولی امر است، و حرمت رو عنوان واقعی که مضر است به حال این، یا به عنوان من هم مضر است.
ولی از اون اولی الامر عفش است در رسول الله و حکم هیلوی عبدالله که حکم واقعیه، این رو یه اصلا هم چون باید با وقت بده اونم ارتباط داره، اینم باید قسمت داشته باشه مسئولی رو میدیم. منطقه بحث اجتهاد ضرورته، هر باری که پیش میاد تمام تلاش کردیم که به اون واقع برسیم، نرسیدیم. این ضرورته، نه اینکه بگم که حکم اصلا باطل رو میشه اطاعت کرد یا حرام رو میشه اطاعت کرد یا مثلا باید انجام بده، ضرورته یک نکسیدیم جامعه نمیشه.
نه ببینید،
چاره نداریم.
دلیل بر اعتبار خبر سر ضرورت نیست که بنای اوغلا
اجازه اگر قبول نکنیم زندگی نمیچرخه، یعنی باید اعتماد کنیم.
نه از این باب که آقایون اعتبار خبر سر رو پیش نمیبادم، که میگن اوغلا خبر سر رو معتبر میدونن، شاره هم تایید کرده.
بله
یا همون روایاتی که از حضرت امام عسکری سلام الله علیه هست که خیلی خوب ما عدل عنی فن الامریو یا الامریو و ابن حسیقتان ما عدل عنی فن اینها رو تصدیق کنید، هر چرا که ثقات از ما نقل میکنن تصدیق کنید. مسئله اینکه چون ناچاریم بلکه چون دلیل داریم برای اعتبار قول ثقه، وقتی این دلیل داریم برای اعتبار قول ثقه چه بسا ممکن از ثقه اشتباه بکنه، حکم واقعی چطور میشه اینجا قولشون قول ثقه معتبر است یا نیست. اینجا اومدن به خاطر اینکه دو دلیل، یک دلیل بر اعتبار داریم رو عنوان اینکه خبر ثقه هست، یه دلیل هم حکم واقعی رو عنوان خودش هست، نمیشه یک چیز هم حرام باشه هم واجب باشه، پس باید یه جور بین این دو جمع کرد، جمع به فعلیه و تنجز بسرن کردن. اونجا در چیز هم همینطور دیگه، در قاضی گفته است که این شخص رو دستش رو قطع کنید، برای که ثابت شد پیشش که سرقت کرده دستش رو قطع کنید. خب این اگر میگیم که دستش لازم قطع بشه از باب این که امکان ندارد زندگی کردن مگر با حکم قاضی، از این باب نیست که الجا و ضرورت این رو اقتضا بکنه،
بلکه
دلیل عرض میکنه. ببینید توجه بفرمایید، ما به دلیل اینکه ناچاریم پیش نیامدیم تا بگیم وقتی ناچار باشیم این حرف میاد، بلکه دلیل گفته است که عرض کنم که همون روایتی که هست که دو نفر از ما بینشون اختلاف میشه چه کار بکنیم، بریم پیش این مقبول عمر ابن حمزه، بریم پیش این قضات سلطان جور، فرمود نه من تحاکم الهیم فإنما تحاکم الالجبت و تاغوت فقط امر الله عن کفره. گفت چه کار کنیم؟ اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، قد اخبار ما رو شنیده و عرف حرام و در روایات ما تعجیز کرده، فلیرغوا بهی حکما، راضی بشین چون حکم باشه. وقت وقتی حکم به حرفش گوش کنید، نه از باب ضرورت و اینها، دلیلی هر روزه. یا ادله دیگری که در باب قضا داریم که قولش معتبر، و از اون طرف قولش معتبره، از اون طرف هم روایت معتبری دارد که اشتباه کرده، خطا القاضی علی بیت المال، روایت معتبر سندی هست که فتوا هم وقتی قضا شده. این دو تا دلیل است، دلیل بر اعتبار قول قاضی که اطلاق داره، حتی این مواردی رو که اشتباه بکنه شامل میشه، و دلیلی هم که کسی که چیز نبوده، مستحق قطعیت نبوده، اگر قطعیت شد جایز نیست و باید دیش رو شخصی که این کار رو کرده، اگر عمد باشه خودش باید قصاص بشه، اگر اشتباه کرده باشه باید دیش رو بپردازه، و اینجا چون به قضات از طرف حکومت منصوب است، خطا القاضی علی بیت المال مستمی. و اینجا چی میشه؟ این قاضی قضاوتش اینجا معتبر نیست، نه قضاوت معتبره، دستش قطع شد به حکم قاضی. خب خلاف واقع بود چطور میشه؟ این شخصی که بی جهت دستش قطع شده مستحق دیه نیست، چرا مستحق دیه است؟ دیه رو قاضی بده؟ نه، چرا؟ برای اینکه قاضی خواسته، همونطور شما میفرمایید قاضی تمام سعیش رو مبذول کرده که درست حکم بکنه، بهشت بهشت بوده، اینجا که بهشت بوده باید بیت المال بپردازه. این حسابشه. عرض کنم که این روایتی که اون روز عرض کردم، این روایت هم در مورد افراد عادی هست، هم در مورد ائمه معصومین علیهم السلام. مثلا روایت معتبر ابو مریم انصاری از حضرت باقر علیه السلام، قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام ان ما اخطأت به القضات فی دم او قطع، هر چی که قضات اشتباه کنن در دم که بکشن به خطا، او قطع دست هزار قطع بکنن به اشتباه، اختر فعلا بیت مال مسلم. و روایت اصفق مواطن همینطور هست. این در مورد عرض کنم که قاضیه، که معناش این است که قاضی باید این کارو کرده، خوب کرده، نه این که قاضی حالا قاضی نیست، اختر القاضی. منتها چون فرض این است که سعی خودش رو برای اینکه به واقع برسه مبذول کرده، اشتباه کرده، خود بیت المالی که اون رو به این کار گماشته باید اشتباهش رو جبران بکنه، فی دم این بکشه بی خود کسی رو، دیش رو بدن، قطع این دست رو قطع بکنه باید دست رو بدن. یا همونطور که عرض کردم در اون روایت صحیحه هشام ابن حکم است که پیامبر فرمودن که من ممکن است بین شما که حکم میکنم با بینه و یمین حکم میکنم، ممکنه بینتون خلاف واقع باشه، ممکنه دروغ بی خود گفته باشه، خیال نکنید اگر من حکم کردم بر شما حلال میشه، ممکن است من مال برادر دینی تو رو بر تو گرفته باشم، این حرامه. حرامه یعنی حکم من حکم نیست، حکم کردم، منتها اینطور نیست که طبق واقع باشه. خب نباید پیغمبر حکم، چرا حکم کرده؟ در اینی که حکم رسول الله قاضی است معتبر است، اما در این حال بر او هم حرام انجام بده. چجور میشه جمعش اینجا؟ جمعش این میشه که به عنوان انه قاضی وجوه تبعیت داره، و از اون طرف هم چون واقع این است که این مال مال مردم است، حرمت واقعی داره. جمع بین وجوب تبعیت در مرحله ظاهر، یعنی در مرحله وظیفه ظاهریه، نخه دو تا که واقعی اینجا ظاهر و فرق نمی‌کنه. توجه کنید اما ظاهر، توجه کنید ظاهری واقعی که حساب نیست، تزاحم این دو، تعارض این دو ملاکه. حالا یه وقت تعارض کرده است، توجه کنید چی وجود نداره، قاضی ظاهرن قاضی واجب است تبعیت بکنی، حکم قاضی دارای مصلحت است، اون مصلحت حکم وجوب تبعیت میاره میدونم. بابا خیلی خوب، حکمی که هست گفته است این تبعیت از این واجبه به خاطر مصلحتی که داره، یک وجوب واقعی اینجا هست. منافات بین دو مصلحت وجود نداره. من میگم منافات بین دو مصلحت وجود داره، دو تا حکم با هم تعارض داره. آقا ببینید، به من گفته است که نماز ظهر رو بخون، روایت میگه که تو نماز عصر بخون. بالاخره هم چون گفته نماز ظهر رو بخون واقعا بر من واجب نماز ظهر خوندن، روایت میگه نماز ظهر نخون، چون روایت گفته واجب است نخوندن. بین بخون و نخون معارض است، وقت این جهت هست که با هم تعارض که داره، تزاحم ناسازگاری داره، جمع میکنن میگن اون حکم واقعی فعلا شارع از تنجزش گذشته، اون حکم منجز همین است که حکم ظاهری داره، نه ظاهری بودن و واقعی بودن ملاک برخورده. این که بکن و نکن داره، بالاخره کار انجام بده میانادم، میگیم هم گفته انجام بده، واقع سرج خودش هست، واقع به هم نمیخوره. اینطور نیست که حکم طبق نظر مجتهد باشه، نه، حکم واقعی سر جا خودش هست. و اینطور نیست که اینجا که مجتهد نظر داده نظر شرعن اعتبار نداشته باشه، شرعن اعتبار داره، لن لزوم تبعیت داره. دو تا حکم خدایی هست، اون تا یکی میگیم حکم ظاهری، یعنی اونی که به دست شما رسیده از جهات اعتبار این که نظر قاضی نظر مجتهد متبع است، و عرض کنم که یکیش هم رو عنوان واقع هست. حالا اینجا مثالی که ما زدیم مثالش مسئله حکم ظاهر واقعیه، ولی اصل قضیه این است که دو تا حکم هست که با هم مناقضه. حالا اگر که شخصی را که واقعا سارق نیست دستشو گفت قطع بکن، این سرقت نکرده واقعا، کسی که واقعا سرقت نکرده دستش باید قطع بشه؟ نه، اگر کسی هم قطع بکند باید تعمدن باشه، قصاص بشه، خطاً باشه، باید دیه بده. حالا قاضی اومده این کاری کرده، قاضی که این کاری کرده چون قضاوت کرده باید به حکم قاضی دست نقد کرده، چون این شخص سارق نیست واقعا محقون استمش، حق نداریم کارو بکنیم. پس من قطع بکنم یا نکنم؟ به عنوان این که قاضی گفته قطعش لازمه، به عنوان خودش که حساب کنیم قطع جایز نیست. این دو تا حکم اینجا هست، این دو تا حکم قهرن، یکیش باید به مرحله تنجز برسه که همون حکم قاضی، یکیش هم در مرحله فعلیت باقی میمونه که همون حکمیست که این دستش نباید قطع بشه، یا گفته بکشش، فرق نمی کنه. من قتل شخصی که بدون گناه باشه گناه بزرگیست که، و من یقتل مؤمنم متعمدن فجزاهونم برم جهنم که در قرآن شریف داریم، این حکم واقعی هست. حالا این آدم آمدن گفتن که قاتله، در واقع در حال قاضی هم برای ثابت شد این قاتله، گفت اقتله قصاصم، چون قاضی گفت اقتله داره، چون واقعا گناهکار نیست، من قتل مؤمنان متعمدن اشکال داره، او شاملش هست. این دو تا حکم اینجا، منتها دو تا حکم تارتن به خاطر اینکه خبر ثقه هست یا استصحاب هست، کل شیء حلال است، فرق نمی کنه، حکم ظاهری اونجا میاد. گفته از جائز است یا واجب است و یک حکمم رو عنوان واقع. گاهی نه، این حکم یکیش به خاطر این است که این قاضیه، قاضی که شد چاره گفته است که کسی که قضاوت بکند باید بر طبق قضا، هم هر کس که فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف علینا قد رد، اگر حکم قبول نکن جایز نیست. پس چون قاضی گفته، شاره گفته است واجب است تبعیت از او، گفته بکش باید بکش، گفته قطع کن دستشو باید قطع کن، از اون طرف هم خودش فرموده است که اگر شخصی مستحق اعدام نباشه و قصاص نباشه، حق این که دست به بدنش بزنید یا بکشیدش ندارید. خب این دو تا حکمه با هم ناسازگاره. حرمت اقتضا میکند نکشتن و قطع نکردن دست را. حکم قاضی که هر کس تبعیت ازش نکند گناهکار است اقتضا میکند. خب این دو تا حکم چی میشه؟ خب این دو تا حکمی که همه فقها اینجا دیگه گفتن، این منتها اون مثال اولی رو که عرض کردم گفتم مطلبی است که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتن، اینجا هم حکم ظاهری واقعی نیست، دو تا حکم واقعیه. یه حکم واقعی است که این شخص هیچ خلافی نکرده، کسی حق دست زدن بهش یا قطع یدش رو، قطع عضوش نداره. از این طرف هم قاضی حکم کرده، حق این که حکم قاضی رو رعایت نکنیم نداره. این دو تا حکم با هم ناسازگاره، چه کار کنیم؟ خب میگیم یکیش به مرحله فعلیت باقی میمونه، یکیش به مرحله تعجب میرسه. اونجا هم مسئله حکم ظاهری و واقعی که در خبر ثقه است و در استصحاب هست و کلش این حلال است و اینها، اون حکم ظاهری به مرحله تنجز میرسه که بهش عمل میکنیم و واقع هر چه هست سبز خودش محفوظه به مرحله فعلی هم میرسه.
باید شما تعارض میاد تداعی میاد که بین عدله امارات وجود داره با
از بین میره مانه دیگه.
نه تعارض بین دلیل حجیت امارات
بله
بله خود امارات که حکم ظاهری به
بله
فعلی و به حکم منجز درست کنه، یعنی
تعارض بین
دلیل
حجیت
خبر واحد و حکم واقعی.
بسیار خوب، بله،
مقاله
نشد. نه من نمیخوام اینو بگم، میخوام بگم دو تا حکم اونجا، حکمی هست روی خبر ثقه، لزوم تبعیت. لزوم تبعیت اقتضا میکند که خبر ثقه اگر گفت که مثلا این چیز رو انجام بده، این مایع را بیاشام، جواز میاد. واقع این چیزیست که خدا گفته از حرامه، شرب و توتون حرامون به حسب واقع، و دلیل گفت دست که حلالون، چون تبعیت از دلیل حکم شرعی است در مرحله ظاهر. حکم حکمون ظاهریون، نه حکمی است که خیال کردی، حکمون ظاهریون که ممکن است خلاف واقع باشه، حکمی است خدا فرموده. مرحوم شیخ هم در رسائل دارد که احکام ظاهری گاهی حکم ظاهری به اون گفته میشد که در مرحله اجرا الان هستید، و حکم اولی هم ممکنه بهش بگیم این رو در اوائل براعت. اینو مرحوم شیخ داره که از اون زمان های قدیمی که 30-40 سال پیش براعت میگفتیم یادم مونده عرض کنم که. و در این حال اون یکی حکم هم که شاره فرموده است که کسی که خلافکار نیست حق دست دادن من داریم، اون یه حکمه. حالا من چه کنم؟ اون حکم واقع رو بخوایم عرض کنم، حق دست دادن بهش ندارم. این حکمی را که رفع مالا یرمونه یا خبر ثقه قائم شده است، است بس با ها عمل بکنم باید کشتش. این دو تا حکم با هم سازگار نمیشه، خدا بگه هم بکش هم نکش، یکی رو میگه. این دو حکم رو چطور با هم جمع کنیم که از طرف شارع صادر شده؟ گفتن یکی به مرحله فعلیت، یکی به مرحله تنجز. این عرض کردم شبیه این در باب قضا هم میاد، اونتا قضا حکم ظاهری و واقعی نیست، حکمی است که به خاطر اینکه قاضی هست شخص واجب است تبعیت، هر کس قبول نکند فلم یقبل من فانما به حکم الله استخفه و علینا قد رد و رد علینا کراد علی الله و علی حد شرک بالله. تبعیت شرعی داره این، این یه حکم گفته دست رو قطع کن باید قطع کرد چون حکم است، و چون که فرض است که این خلافکار نیست و شخصی که خلافکار نیست نمیشه دست به ایزد حرام. این حرمت واقعی با وجوب تبعیت از نظر قاضی چطور جمع میشه؟ مثل همین که اونجا گفتیم، یعنی حرمت واقعی به مرحله فعلیت، اما منجز نیست الان بر شما که اگر خلافش کردید گناه کرده باشی، بلکه اون چون که مندرس است بر شما تبعیت از حکم قاضیه که خلاف حکم قاضی نباید انجام بدی. شبیه این اینجا هم میاد، نمیخوام عرض کنم این اوه، شبیه او اینجا هم میاد. اینجا دلیل فرموده است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، فرض است اولی الامر ولی امر غیر معصوم رو هم شامل شد. وقتی شامل شد یک وجوب اطاعتی از قول ولی امر میاد، هر چی گفت عمل کرد. از اون طرف چون اشتباه کرده حکم واقعی هم مفسده داره، گفته است که شما این کار رو نکن، با اینکه کمال مصلحت در انجام اون کاره، گفته نکن. چون این گفته نکن، به خاطر اطیع اولی الامر برات واجب است انجامش، چون به حسب واقع ضرر داره برای جامعه حرام است. بین اون حرمت واقعی و وجوب اطاعت از قول ولی امر ناسازگاری است. چه کنیم؟ هر کار اونجوری کردیم، میگیم اون حکمی که لازم و طبیعی هست همین حکمی است که الان، یعنی شبیه حکم ظاهری الان من لازم است انجام بدم. یعنی ولی امر که گفته داره جلو روی خودم میگه این کارو انجام بده، اطاعت از او بر من لازم. این فعلیت پیدا میکنه و تنجس پیدا میکنه و اون واقع که من بهش نرسیدم بلکه قاضی خلاف او فهمیده که نظر قاضی هم بر من لازم و طبیعی هست، اون واقع فعلیت نداره یا تنجس نداره، به مرحله فعلیت هست. من همون نحوی که اونجا خلاصه جمع کردیم، چون اونجا اختلاف هست که فعلیت و تنجس هست یا دو تا فعلیه.
نمیشه گفت این احکامی که
اطاعت
از قول امر لازمه غیر از احکام شرعیه باشه.
چرا؟ فرض است. نه فرض است، این رو همون مبنایی که برام الله پیش اومده صحبت می‌کنم. شما می‌خواید یه جواب دیگر هم بدید، خب یه حرفی اجازه بدید، شما یه جواب دیگری می‌خواید بدید. اطیع الله یعنی اطاعت خدا لازم و اطیع الرسول و اولی الامر می‌کنم، جواز هم بگه همینطور میشه، فرقی نمیکنه. عمومه، عمومه اطیع او اولی الامر، رو حساب این که عموم داره اطیع او اولی الامر. اطلاع عموم دارد نسبت به ولی امری که در زمان غیبت هم باشه اطاعت از او واجب میشه. این وجوب با اون حرمت واقعی هست، نمیست که هست، نمیسازه. چه کار باید بکنیم؟ گوش نکنیم به حرف قاضی؟ نه خیلی قطع القاضی ها رو بیده ماله. آقا همه گفتند قطع القاضی ها رو بیده مال ناراش همینه، فرقی نمی کنه در مورد قاضی. اینجا هم توجه آقا ببینید، شما روغ نکنید و قاطی نکنید. بر فرض عمومی که مرحوم علامه گفته، قضیه اینجا نظیر قضیه وجوب اطاعت از قاضی میشه با حرمت قطع ید مردم یا قطع مردم. چطور اون دو دلیل را جمع میکنیم؟ یکی میگیم فعلیت داره به تن تعجز نمیرسه، یکی میرسه. هر طوری که اونجا گفتیم اینجا همونطور میگیم. شما یه وقت هست که جور دیگه جواب میدیم اون جواب دیگر، اما رو فرض این که مرحوم علامه فرموده که اطیع اولی الامر منکم همه ولی امرها رو شامل میشه، وجوب اطاعت از ولی امر غیر معصوم رو هم دلالت برش میکنه، و اگر اشتباه کرده، خب مثل این است که قاضی واجب بود اشتباه کرد. چطور اونجا واقع رو ازش دست برمیداریم میگیم واقع به مرحله فعلیت هست تنجس پیدا نمیکنه؟ اینجا هم همونطور میشه. چیز تازه ای نیست که شکسته بشد یک خلاف واقعی انجام بگیره. شبیه همون که اونجا جمع بین دو تا حکم کردیم، اینجا هم همونطور جمع می‌کنیم. دو تا عموم شده، دو تا رو دو عنوان هم هست. عنوان این که حرمت هست روی این است که فرض کنید که این عمل برای مردم ضرر داره، این حکم واقعیه که ما خبر هم نداریم الان از اینکه ضرر داشته باشه، واقع ضرر داره. عنوان این که ولی امر گفته، این یک عنوانی است که به دست ما رسیده، تعجز به ما پیدا میکنه. این حکمی که به دست ما رسیده منجس است، اون حکم واقعی با مرحله فعلیت باقی مونه. این چیز تازه ای نیست، خلاصه آسمون خراب نمیشه، زمین خراب نمیشه، یه جمع بین دو تا حکم شده است که
هر دوش نمیشه فعلیات تنجس داشته باشه، یکیشو به مرحله فعلیات میگن هست، دیگری تنجس. همون حرفی که اونجا علماء دیگر گفتن، به عبارت دیگر خود مرحوم علامه گفته که در مورد قاضی که خلاف بکنه چی میگه؟ میگه اطاعتش واجب نیست. چرا اطاعتش واجب؟ اطاعتش واجب حکم واقعی به هم میخوره. این اخیر پس این اشتباهی کرده شده میشه بطور قاضی رو بیتر مورد. وقت اینجور که شد نتیجه میشد که حکم واقعی به مرحله فعلیت باشه، تنجس پیدا نکنه، تبعیت از حکم قاضی تنجس پیدا کنه. اینجا هم همینطور میشه. حکم واقعی که هرچه هست چون به ما نرسیده گرفتارش نیستیم و ولی هم که حکم کرده گرفتارش هستیم.
آیا تنزیه بکنیم به اجتهاد و تقلید بهتر نیست؟
بله.
این مجتهد حکم صادر بکنه بر اساس ادله؟
فرقی نمی کنه. اونو تازه یکی از طرق میشه. بابا اونم یکی از امثلش میشه. چرا اختصاص داشته باشه؟ اختصاص نداره. من که عرض میکنم لازم
یه ممثل بیشتر باشه.
بابا چه فرقی میکنه؟ دو تا حکم با هم ناسازگاره در صورتی که منجز باشن. یکیش به تنجز برسه که نرسه، تمام حل قضیه است. حالا هر جور میخواد باشه باشه، حکم ظاهری از باب صدق العادل خبر و ثقه طریقون باشه، یا حکم وجوب اطاعت از حکم قاضی باشه، وجوب اطاعت اولی هم باشه، هر چی میخواد باشه. یکی یکی هم واقع دو عنوان، یکی اقتضای نه داره، یکی اقتضای عام داره، یکی اقتضای نه داره، یکی اقتضای جواز داره، یکی وجوب داره، یکی ناوجوب داره، با هم نمیسازن. جوابش این است که اگه یکی به مرحله تنجس برسه دیگه نرسه هیچ مهمی نداره. این نمیخواستم من اونقدر معطل بشم، فقط میخواستم با اشاره عرض کنم که شبیه اونجا میشه. دو تا حکم رو دو عنوان، یکیش به مرحله تنجس میرسه، اونی که الان با شما همراه هستیم و گرفتارش هستیم که حکم ولی امر شده در اینجا، و اون دیگری که اطلاع ازش نداریم در مرحله ثبوت و واقع و فعلیت هست، ما به تنجس نمیرسه. این جواب اول است. و ثانیا
چرا بگیم معذور نباشه؟
خیلی خوب بشه آقا، معذور یعنی فعلیت نداره، یعنی حکمی چه حکم هست حکم هست و نیست. اگر حکم اگه من
حکم هست فعلیت هم داره،
منجز. اگر فعلیت داره پس تنجز تنجز هم داره یا نه؟ بسیار خوب. حکم از من میره یا نمیره؟ دو تو حکم برای خدا یا یکی
یه
حکم کدومه؟ همون فقط همون واقع هست یا هم واقع هست این هم این دوتا با هم نمیز داره. افعل میگه خدا یا لا تفعل، یجوز میگه یا لا یجوز، فرق میکنه. بالاخره الان که من جاهلم فقط افعل است، پس اون از بین رفته. پس بنابراین این که احکام مشترک بین عالم و جاهل است که فتوای اگه از بین نرفته دو تا حکم است، باده که در آجاز رو شوید بلید دیگه. این نریم سراغ مطالبی که خودمون قبول نداریم و برخلاف مذهب شیعه هست و برخلاف اجماع شیعه هست که ما بین عالم و جاهل میگیم احکام الله بین همه مشترکه. اگر مشترک شد اینجا بخواد بگید که دست اینو قطع بکن، چرا؟ چون قاضی گفته. و قطع نکن برای اینکه خلاف نکرده. بالاخره چیه؟ قطع بکنه یا قطع نکنه؟ میگیم قطع بکنه واقعی، قطع نکنه واقعی هست، به محرم فعلیت نرسته. و قطع کنه ظاهری هم هست، یعنی حکمیست که به خاطر اینکه قاضی گفته است شارع فرموده این کارو انجام بده. در طریق هم همینطور است، اینجا اینطور میشه. چیز تازه ای خلاصه نیست. این اولا. و ثانیا جواب دیگره که اصلا جواب بدیم به طوری که این محصور جمع بین حکمین و حکم ظاهر و واقعی شبیه اون چه در حکم ظاهر و واقعی، شبیه اون چه در باب قاضی که خلاف واقع حکم کرده میگیم اینجا پیش نیاد، بلکه بگیم که آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، این اشکال شما که به این خواستید استدلال بکنید که از ولی امر لازم است تبعیت بکنیم، اون وقت با حکم واقعی اگر اشتباه بکنه نمیسازه، این در صورت است که این اولی الامر شامل ولی امری که غیر معصوم است بشه. به عموم اولی الامر شما استدلال بکنید، بگید ولی امر یعنی کسی اختیاربنده معصوم است یا غیر معصوم. غیر معصوم رو بخواد شامل بشه محصول پیش میاد، محصولی که الله بفرمود. جواب این فرمایشیشون این است که قبول نداریم اولی الامر همه رو شامل میشه. اولی الامر اختصاص به معصومین داریم، واجب از اطاعت خدا و اطاعت فرستاده خدا و اطاعت ولی امر معصوم، اصلا شامل نمیشد ولی امری که مثل مالک اشتر باشه یا فقیه لازم و طاعه باشه، اون شامل نمیشه، این مربوط به معصومی هست. پس وقتی مربوط به معصومی اونجا شامل نمیشه تو معصوم میشه.
ولی سیده معصومی همشون میتونه که بعد احکامی رو قرار میدونه
به این، نه اینجا جواب ما که به علامه میدیم این جواب گذشته از این حرفه. اگر اولی الامر اختصاص به معصومین داشته باشه دیگه هیچی جلوش نمیگیره. شما میگید اختصاص نداره، اگر پس شامل نمیشه، پس غیر معصوم شامل نمیشه. بابا در معصومین که ایراد نیست، اونا لا یلهو ولا یخطون، اشتباه نمی کنن اونها. نخه نمی کردن، نمی کردن بابا، اونجا میگیم نمی کنند. فقط من که میخوام ولی امر باشم و واقع رو نمیدونم ممکنه اشتباه بکنم، اونها اشتباه نمی کردن. حرف مرحوم علامه اینه، جوابش هم این است که چون اختصاص معصومین داره اونجا اشتباهه. این معنا که اختصاص به معصومین داره از بعضی از اخبار استفاده میشه، و اگر آقایون یادشون باشه هست امام هم رحمت الله تعالی علیه وقتی که در مجلس بعضی ها همین از شورا اسلامی همین آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر رو خوندند و خواستن بگن که فرمایشات ولی امر وجوب اطاعت داره، ایشون در کلماتشون بود چیزی که مربوط به معصومین هست به بر غیر معصوم نگید. به هر حال این معنا که اختصاص به معصومین داره از بعضی از اخبار استفاده میشه، و این خبر خبری است که دو تا خبر هست. یه خبری که مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل کرده، یه خبر دیگری که باز همین مرحوم صدوق شما عرض کنم که در خصالش نقل کرده. روایتی رو که در علل الشرایع نقل کرده روایتی است که سندش اینه، محمد ابن مصعب المتوکل، که این در باب 102 از علل الشرایع است، صفحه 123، باب 102 صفحه 123. سند این است، من سند رو امروز نگاه کردم، محمد ابن مصعب المتوکل که از مشایخ صدوق است و با ترزی ازشون نقل کرده رضی الله عنه که معلوم شمرده وثوقه، او نقل کرده از قال حدثنا علی ابن الحسین سعد آبادی، ایشون هم ثقه ظاهر، عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی که خود برقی است که ثقه است، عن ابیه پدرش محمد ابن خالد، عن حماد ابن عیسی که ثقه است، عن عمر ابن عزینه که نم ثقه است. تا اینجا سند درست. عن ابان ابن ابی عیاش، عن سلیم ابن قیس. ابان ابن ابی عیاش رو تضعیف کرد، وضع سند این طوره، ولی بالاخره حالا صرف نظر از سند متن حدیث اینه، عن سلیم ابن قیس قال سمعت امیر المومین علیه السلام یقول انما طاعت لله عز و جل و لرسوله و لولات الامر، اطاعت برای خداست و فرستاده خدا و ولات امر. این خب برای خداست، اطاعت اختصاص به خدا در طور پیامبر که قهران غیر خدا و پیامبر شامل، ولی ولات الامر و برای صاحبان امر. ولات امر را ممکن است به خب عموم داره، فرموده است که و انما امر یا امر به طاعت اولی الامر، امر شد به اطاعت از اولی الامر، لانهم معصومون متحرون ولا یعمرون به معصیه، برای شنو معصوم. مسلم است که این که می فرماید انما طاعت لله عز و جل به ادله نظر دارد که فرموده است اطاعت خدا و پیامبر و اولی الامر واجبه، وقت به انما امر به طاعت اولی الامر لانهم معصومون متحرون،
پس غیر شامل نمیشه. همین متن در خصال هم نقل کرده ایشون، سند خصالش هم اینه: عدی پدرشون محمد بن علی بن بابه، از علی بن بابه پدرشون که همینجا در همسایه مدرسه مدفون رضوان الله علیه، پدر ایشون نقل میکنه ان سعد بن عبدالله که از بزرگان اصحاب است و ثقه است. عرض میکنم که ان احمد ابن محمد ابن عیسی که از بزرگان اصحاب است و ثقه است و در قوم هم بوده و رئیس امین بوده، ان ابیه محمد ابن عیسی عبیدی که ایشون هم ثقه است، ان حماد باز همون حماد ابن عیسی است، ان ابن عزینه، اینجا دیگه سند همون میشه، اونم شد عمر ابن عزینه، اینم ابن عزینه، باز ان عبال ابن عبی عیاش، باز سند عبال ابن عبی عیاش درش وارد شده که سند این عبان درش واقع شده، ولی صرف نظر از این که عبان عرض کنم که وارد شده، متنش در اینجا این است که روایت دیگری است که از تعمی سامون ولی از سه گروه موافقت با اونها رو نه کرده. بله، قال سمعت امیر المومنین علیه السلام یقول احذروا علی دینکم ثلاثتن، حذر کنید بر دینتون از سه نفر. سه نفر رو میشمره، اول دوم و کار ندارین تا اینکه سومیش. و رجلن آتاه الله عز و جل سلطانا، مردی که خدا بهش سلطنتی و قدرتی داده، فزعم ان طاعته طاعت الله و معصیته معصیت الله، خیال میکن اطاعت و معصیتش اطاعت و معصیت خداست. عرض کنم که و کذبه، چرا؟ لانه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا ینبغی للمخلوق ان یکون حبه لمعصیت الله، علاقش معصیت خدا باشه، یا لانه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا ينبغي للمخلوق ان يكون، یا نه، لا ينبغي للمخلوق ان يكون حبه لمعصیت الله، یا ينبغي للمخلوق ان يكون جنتا لمعصیت الله، برای مخلوق شایسته است که جنه و سپری برای معصیت خدا باشه، مانع معصیت خدا باشه، نه اینکه یه حرفی بزنه تو مردم تبعیت بکنن. فلا طاعت فی معصیت، ولا طاعت لمن عصى الله، انما طاعت لله و لرسوله و لولات الامر، و انما امر الله عز و جل بطاعت الرسول لانه معصوم مطهر لا یعمر بمعصیته، و انما امر بطاعت اولی الامر لانه معصومون مطهرون لا یعمرون بمعصیته. این روایت هم مثل همون روایت عرض کنم که الی الشرایع است که امر فقط به معصیت، به تبعیت از دستور کسی است که معصوم باشه، بنابراین عموم ندارد. این اگر اینطور گفتیم که قهرن به مرحوم علامه عرض میکنیم، این آیه شریفه عموم نداره و اختصاص به معصومین داره. اگر روایتی هم داشته باشیم به این متن، طبعا به دلیل مثل این دو روایت اختصاص به معصومین علیه السلام داره، پس نمیشه بهش استناد کرد که بگیم که غیر معصوم رو هم شامل میشه، و اگر بخواد شامل بشه به این محاضیر مبتلا میشه، شامل نمیشه غیر معصوم رو. این حالا دو وجهی که مرحوم علامه ذکر کرده، من نمیخواستم تا اینجا اینقدر معطل بشیم. حالا یه عده ای از روایات هست که بعضی ها بهش استناد کردن، برای اینکه باز امام نه به این جهتی که آیه شریفه و قاعده لطف است که مرحوم علامه فرمود، بلکه روایات دیگری است که از اونها اصلا استفاده کردن که باید حتما کسی که ولی امر است هیچ گناهی نکنه، که ببینیم درست یا درستی چلو فردا بحث میکنیم. ان شاء الله الله علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم. اجازه من قبل از بحث می رسیدم میخواستم تشکر کنم از شورای نگهبان.